بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر ترکیه برای شرکت در گفتگوهای هسته‌ای امشب به تهران می رود. رئیس جمهوری فرانسه در کاخ الیزه از کلوتیت رئیس، آموزگاری که اجازه خروج از ایران یافت، استقبال کرد. 175 نماینده مجلس خواستار برخورد سریع با رهبران مخالفان شدند. ساعت 12 بامداد دوشنبه. سلام دوباره بر شما. چند ثانیه است که وارد 27مین بامداد اردیبهشت ماه شدیم. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول یک ساعت برنامه زنده از رادیو فردا در مجله نیمه شب که همکارانم بخشای مختلفش رو تهیه کردن. مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم و حسن جعفری.
شب بخیر. نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد سفرش به آذربایجان را به تعویق انداخته است تا بتواند در گفتگوهای هسته‌ای تهران شرکت کند. به گزارش خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی، سفر رجب طیب اردوغان به آذربایجان قرار بود روز دوشنبه انجام شود، اما آقای اردوغان امشب رهسپاره تهران می شود. نخست وزیر ترکیه روز جمعه گفته بود بعید است که همزمان با رئیس جمهوری برزیل در تهران حضور داشته باشد، چرا که ایران تلاشی برای حل مسئله اتمی از خود نشان نمی دهد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه امروز یکشنبه در کاخ الیزه از کلوتید رئیس، آموزگار جوان فرانسوی که به تازگی اجازه یافت از ایران خارج شود، استقبال کرد. آقای سارکوزی در دیدار با کلوتید رئیس و خانواده‌اش از رهبران برزیل، سنگال و سوریه به خاطر نقش فعالشان در آزادی او تشکر کرد. خانم رئیس نیز در این دیدار از حمایت‌های رئیس جمهوری فرانسه قدردانی کرد و به خبرنگاران گفت:
Je pense aussi en fait aux Iraniens.
خانم رئیس گفت همچنان در فکر ایرانیان است و به هم‌مندی‌هایش در طول یک ماه و نیم حبس در زندان اوین و بیش از همه به دو نفری که در جلسه دادگاه جمعی همراه او حضور داشتند و بعداً اعدام شدند فکر می‌کند. 175 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از او خواستند با کسانی که سران فتنه خوانده‌اند هرچه سریع‌تر برخورد شود. حسن غفوری فرد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در پایان جلسه روز یکشنبه نامه‌ای را قرائت کرد که 175 نماینده خطاب با آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشتند: در شرایطی که درخواست‌ها برای محاکمه سران فتنه به تعویق انداخته می‌شود، چرا در نقطه مقابل مسئولان روزنامه‌های انقلابی به دادگاه کشانده می شوند؟ در این نامه به حضور حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، در دادگاه مطبوعات به شدت اعتراض شده و همچنین واکنش های رهبران مخالفان به اعدام های اخیر اعتراض وقیحانه توصیف شده است. به گفته محمد مصطفایی، وکیل مدافع شادی صدر و محبوبه عباس قلی‌زاده، این دو فعال حقوق زنان به اتهام شرکت در تجمع اعتراضی 3 سال پیش غیاباً به زندان و شلاق محکوم شدند. آقای مصطفایی به خبرگزاری ایلنا گفته است که حکم دادگاه روز یکشنبه به او ابلاغ شده و بر مبنای آن شادی صدر به 6 سال زندان و 74 ضرب شلاق و محبوبه عباس قلی‌زاده به 2.5 سال زندان و 30 ضرب شلاق محکوم شدند. در پی افزایش خشونت‌ها در بانکوک، ارتش تایلند اعلام کرد مقررات منع آمد و شد را در بخشی از پایتخت به اجرا می‌گذارد. اعلام خبر حکومت نظامی در حالی است که خشونت‌های چند روز اخیر در بانکوک دست کم 25 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشته است. مخالفان قرمزپوش که دولت فعلی را فاقد مشروعیت می‌دانند و خواهان برگزاری انتخابات زودرس هستند، از 2 ماه پیش در مرکز بانکوک چادر زدند.
حسن جعفری بود و خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی که چندین ماه در زندان اوین بازداشت بود، در روزنامه واشنگتن پست خطاب به مردم جهان نوشته است در مقابل نقض حقوق بشر در ایران سکوت نکنند.
خواسته های مردم هم خیلی مهمه، یعنی شهروندهای دنیا که هم صدا باشند با اون ایرانیایی که دارن کوشش میکنن که حقوق بشر اصلی اساسی به دستشون بیارن.
سیمین بهبهانی، شاعر معروف ایرانی، هم چنان ممنوع الخروج است و پاسپورت ندارد.
اگر میرود مملکتم بیرون، به واقعا برای تفکیش که نمیرم، برای خیر مردم هم میرم، پس وقتی که نمیخوان نمیرم.
محمد رضا شجریان در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی استرالیایی بار دیگر بر موضع خودش در مقابل حکومت ایران و همراهیش با جنبش سبز تاکید کرد.
با آتش نمیشه صحبت کرد، با گلوله نمیشه حرف زد، منطقی در گلوله نیست، منطق اینه که با هم صحبت بکنیم.
و در بخش دوم مجله نیمه شب صدای زنان رو میشنویم در مجله صدای دیگر که درباره شیرین علم‌هولی است، دختر کردی که هفته پیش در ایران اعدام شد.
در نو مدت 22 روزی که در سپاه پاسداران در جای نامعلوم بود، بینش کلی شدید جسمی و روانی خراب شده بود.
اگه بیدار هستید با ما بمونید که از اینها بیشتر میشنوید در طول 55 دقیقه آینده. رکسانا صابری خبرنگار آمریکایی ایرانی تباری که حدود 100 روز در ایران زندانی بود، در مقاله‌ای خواهان ایستادگی غرب در برابر نقض حقوق بشر در ایران شده. خانم صابری در مقاله‌اش در روزنامه واشنگتن پست با محکوم کردن اعدام‌های اخیر در ایران، این احکام رو ناعادلانه خونده. همکارم حسین قویمی در گفتگویی با رکسانا صابری از اون خواسته درباره علت نوشتن این مقاله توضیح بده.
چون مقاله می‌خواستم بگم که هنوز نقض حقوق بشر ما داریم میبینیم تو ایران، همچنان ادامه داره و با اینکه مسئله هسته‌ای و مسئله سیاسی میدونم برای دولت ها مهم است، ولی اونا نباید نقض حقوق بشر رو نادیده بگیرن و اونا میتونن بیشتر فشار بیارن. مثلا میتونن بخوان یک نماینده مخصوص به حقوق بشر از سازمان ملل، UN Special Envoy on Human Rights، برای حقوق بشر بفرستن ایران. و میخواستم بگم که خواسته های مردم هم خیلی مهمه، یعنی شهروندهای دنیا که هم صدا باشن با اون ایرانیایی که دارن کوشش میکنن که حقوق بشر اصلی اساسی به دستشون بیارن. تو مورد من، وقتی که من تو زندان بودم، شنیدم که افراد مختلف تو دنیا داشتن صدا میکردن، یعنی خواستن که من آزاد شم، و این خبر رو که شنیدم احساس کردم که دیگه تنها نیستم، دیگه نیازی نیست من تنها برم جلو، چون دیگران با من بودن و احساس کردم قوی تر هستم، احساس قوت بهم داد. و میدونم که ایرانیایی که دارن کوشش میکنن که حقوقشون به دست بیارن به صورت صلح‌آمیز، اونا هم خیلی از اونا هم همون احساس دارن، نمیخوان که خارجی‌ها دخالت کنن مسائل داخلی کشور، ولی به نظر من نیاز دارن که دیگران هم صدا باشن با خواسته های اونا.
خانم صابری، من کاملا درک میکنم که زندانیا خیلی بهشون کمک روحی میکنه، اما آیا این فشارهایی که از خارج به دولت جمهوری اسلامی وارد میشه کمکی میکنه؟ فکر میکنین مؤثر واقع میشه؟
به نظر من وقتی که دیگران ساکت میمونن، هیچ حرفی نزنن، هیچ کمکی نمیکنه. ما دیدیم که حداقل بعضیا هستن تو ایران، تو جمهوری اسلامی ایران، که براشون مهمه که تصویر ایران خارج از کشور چیه، تصویر حکومت جمهوری اسلامی ایران تو خارج چی هست. اگر نه ما نمیدیدیم که این مثلا کانال های تلویزیونی ماهواره مثل پرس تیوی که به زبان انگلیسی پخش میشه تأسیس کردن، چون میخوان تصویری که اونا دوست دارن نشون بدن به دنیا. اگر نه ما نمیدیدیم این همه محدودیت که برای خبرنگاران و خبرنگارهای خارجی هم که تو ایران هستن. و دیدم تو کیس من و تو کیس های بعضی از زندانی های سیاسی دیگه، وقتی که دنیا هم صدا شدن بیشتر فشار آوردن.
توی مقالتون خانم صابری توصیه کردین به خانواده ها و اطرافیان کسانی که زندانی هستند سکوت نکنند و حرف بزنن در این مورد. چرا؟
دیدیم تا حالا وقتی که ساکت میمونن، حرف نمیزنن، اکثر اوقات تا جایی که میدونم به نفع زندانی سیاسی نیست، چون هیچ قیمتی نیست که ادامه بدن این زندانی ها رو نگه دارن.
حسین قویمی با رکسانا صابری صحبت میکرد، روزنامه نگار آمریکایی ایرانی تباری که چندین ماه در ایران زندانی بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همونطور که در خبرها شنیدید، کلوتید رئیس، شهروند فرانسوی، بعد از اجازه مقام‌های قضایی ایران، تهران رو به مقصد پاریس ترک کرد. گزارش محمد رضا شاهید رو بشنویم.
همه چیز در 24 ساعت گذشته خیلی سریع اتفاق افتاد. گذرنامه کلوتد ریس رو در کمتر از چند ساعت به او دادن. ابتدا هواپیمای امارات متحده عربی او رو به دبی برد و سپس هواپیمای فالکون دولتی فرانسه ساعت 1:23 دقیقه بعد از ظهر این جوان فرانسوی رو به فرودگاه ویلا کوبله در 14 کیلومتری غرب پاریس آورد. دو برادر و پدر کلوتیل در فرودگاه بودند و هیچ رسانه و خبرنگاری هم نتوانست چهره از آنها را ببیند. کمی دیرتر ساعت 2:10 بعد از ظهر اتومبیلی کلوتیل رو به صحن کاخ الیزا آورد. آقای ژان داوید لویت مشاور آقای سرکوزی به روی پله‌ها آمد و کلوتیل و همراهان رو به داخل کاخ برد. آقای سرکوزی در داخل کاخ و در اتاق محل کارشون با کلوتیل صحبت کردند. برابر کاخ الیزه به ابتکار ایرانیان گروهی دستگلی رو به پلیس دادن و دستگل به کلوتیل داده شد و تشکر کرد. البته کلوتیل وقتی از کاخ الیزه حدود 1:45 بعد از ظهر به صحن کاخ آمد، خطاب به حاضران گفت که از همه کسانی که از من حمایت کردند و به بیگناهی من شهادت دادند سپاسگزارم. از آقایان سرکوزی و کوشنر و همینطور آقای پولیتی سفیر که 9 ماهی تحت مراقبت او بودم. کلوتیل همچنین گفت از فامیل خودم و از ایرانیان سپاسگزارم، از ناشناسهایی که از سراسر جهان به من امید می‌دادند. خوشحالم که آزاد به کشورم بازگشتم. از همسلولی‌هایم که من رو مانند دختر و یا خواهرشان می‌شناختند. کلوتیل گفت که یاد دو نفری رو که در ژانویه اعدام شدند و در دادگاه تابستان در کنار من نشسته بودند به یاد دارم. منظور کلوتیل آرش رحمانی پور و همینطور محمد رضا علی زمانی هست. کاخ الیزه، پاریس، محمد رضا شاهید.
به رادیو فردا گوش میکنید. و در ایران کانون صنفی معلمان ایران اعدام فرزاد کمانگر معلم و 4 تن دیگر را که یک شنبه گذشته اعدام شدند محکوم کرده و این اقدام را ضد انسانی و ضد میهنی نامیده. اعدام این 5 نفر که به محاربه محکوم شده بودند و اعتراض‌های گسترده داخلی و خارجی روبرو شده. این در حالیه که دادستان عمومی انقلاب تهران روز شنبه از این اقدام قوه قضاییه دفاع کرده. بهروز کارونی.
کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای نوشت اعدام این 5 نفر در بیخبری و بدون اجرای حداقل تشریفات قانونی صورت گرفت، ضمن آنکه اشکالات و ابهامات فراوانی در پرونده اعدام شدگان و نحوه دادرسی پرونده‌هایشان بدون حضور وکلای تعیینی وجود داشته است. کانون صنفی معلمان ایران با ابراز نگرانی از این موضوع که اعدام این 5 نفر میتواند سرآغاز فصل جدیدی از اعدام گسترده آزادیخواهان و فعالین سیاسی و مدنی در کشور باشد نوشت، اعدام این هموطنان در آستانه 22 خرداد تداعی کننده اعدام‌های گسترده دهه 60 است. این نهاد صنفی معلمان ایران همچنین خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی، مدنی و صنفی به ویژه فعالان حقوق معلمان شد. در میان این فعالان زندانی حقوق معلمان، آقای قنبری از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم و محکوم به اعدام شده است. این در حالی است که فعالان حقوق معلمان این اتهام را رد کردند. پیش از کانون صنفی معلمان ایران، شماره بسیار زیادی از سازمان‌های صنفی و مدنی در ایران نیز اعدام فرزاد کمانگر و شیرین علم‌هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان را محکوم کردند. از جمله این سازمان‌ها در ایران، کانون مدافعان حقوق بشر، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کانون مدافعان حقوق کارگر، کانون نویسندگان ایران و انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان در ایران هستند. در این حال میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالف دولت، نیز این اعدام‌ها را محکوم کردند. در جهان نیز فدراسیون آموزش بین‌الملل با میلیون‌ها عضو که کانون صنفی معلمان ایران نیز در آن عضویت دارد به این اعدام‌ها اعتراض کرده است. حزب سبزهای سوئد نیز در پیامی اعدام‌های یک شنبه هفته گذشته را اقدامی به منظور ترساندن اقلیت‌های قومی و به سکوت واداشتن مخالفان حکومت در سالروز آغاز جنبش سبز در ایران توصیف کرد. احزاب سوسیالیست و کمونیست فرانسه، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، سازمان عفو بین‌الملل، کنفدراسیون عمومی کارگران فرانسه سی‌ژی‌تی و اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا از جمله احزاب و اتحادیه‌هایی هستند که به اعدام‌های هفته گذشته اعتراض کردند.
اعتراضات به اعدام‌های اخیر بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. اما بشنویم صدای شما و نظراتتون رو که بیشتر در مورد این اعدام‌ها با رادیو فردا تماس گرفتید.
این رژیم جمهوری اسلامی تحت هر بهانه‌ای 30 ساله که بهترین فرزندان کشور ما رو اعدام میکنه، شکنجه میکنه و مدام بهانش اینه که اینا ضد انقلابی هستند. جمهوری اسلامی خودش ضد انقلابی تر از همه است.
من از تهران تماس میگیرم. من از طریق رادیوی شما این خبر رو شنیدم، واقعا شوکه شدم. خیلی غیر عادلانه بود. این اعدام نبود، جنایت بود.
اولا با عرض تسلیت به تمام ملت آزادی خواه ایران و این که این اعدام ها قتل‌های عمدی بود که رژیم ضد بشری و در ایران انجام داد و این بیدادگاه ها با صدور چنین احکامی بر پرونده سیاه خود افزودند. محمد هستم از امارات.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
محمد رضا شجریان خواننده و استاد موسیقی سنتی و اصیل ایرانی برای برگزاری چند کنسرت با همراهی گروه شهناز در استرالیا به سر می‌برد. آقای شجریان در گفتگویی با شبکه SBS استرالیا در ملبورن که روز یکشنبه 16 ماه مه پخش شد، باز هم موضع انتقادی نسبت به شرایط فعلی ایران گرفت. آقای شجریان که بعد از نارامی‌های اخیر مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری ایران بارها نسبت به عملکرد حکومت و دولت در برخورد با مردم موضع گرفته بود، در این مصاحبه تلویزیونی هم تاکید کرد
که ایران اینجوری بشه در این مرداب گیر بکنه، ولی بالاخره راهش پیدا میکنه، مردم راه خودشون رو پیدا میکنن. فکر جمع بر فکر فرد ارجحه. یه مقدار زمان میبره.
آقای شجریان که سالهاست در صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواسته کارهایش را پخش نکنند، درباره همراهیش با مردم و جنبش سبز به این شبکه استرالیایی گفت:
من وقتی که رئیس جمهور اومد توهین کرد به مردم و گفت که کسانی که تو خیابون اومدن این عده گسترده از این تونه اینا یه خس و خاشاک بودن، منم فوراً گفتم منم جزو اون خس و خاشاکم، این صدا همیشه برای خس و خاشاک بوده و هست و به شما ترادیو تلویزیون شما اجازه نمیدم که صدا منو پخش کنید و بایستی قطع کنید صدا من.
آقای شجریان غیر از شهرت در ایران هنرمند جهانی محسوب می شود. او در سال 1378 جایزه پیکاسو و دیپلم افتخار از طرف سازمان یونسکو در پاریس را دریافت کرد که هر 5 سال یک بار به یک هنرمند در جهان اهدا می شود. در سال 2006 نشان موتسارت را سازمان یونسکو گرفت و 2 بار نامزد جایزه گرمی یا اسکار موسیقی شده است. آقای شجریان در مصاحبه اخیر تلویزیونیش درباره آخرین آهنگی میگوید که در روزهای اوج ناآرامی در ایران ارائه کرد، زبان آتش. این خواننده در مورد دلایل ارائه این آهنگ بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت:
با آتش نمیشه صحبت کرد، با گلوله نمیشه حرف زد، منطقی در گلوله نیست، منطق اینه که با هم صحبت بکنیم. اینه که من اینو به کسانی که تفنگ دستشون میگرفتن و رو مردم شلیک میکردن به اونا گفتم که تفنگ تو زمین بذار.
آقای شجریان با اشاره به روزهای پرتنش بعد از انتخابات خرداد ماه ایران گفت:
هیچ کسی نیست که وقتی چنین مناظری میبینه منقلب نشه. من بارها میشستم پای تلویزیون و خب عشق میریختم از ناراحتی اینها که این چه رفتاری با مردم میشه. بایستی رفتار درستی بکنن و حکومت ما سخت در اشتباهه، مثل که مردمش رو نمیشناسه و این مردم اون چیزی رو که میخوان پیگیرش هستن و بالاخره به دست میارن.
بیشتر آوازها و تصنیفهایی که محمد رضا شجریان تا حالا اجرا کرده گزیده ای از اشعار شاعران بزرگی مثل سعدی و حافظ و مولانا بوده و شاعرانی که شعر نو سرودند مثل فریدون مشیری، سهراب سپهری و نیما یوشیج. آقای شجریان بخشی از دلایل محبوبیتش را بین مردم در این می‌داند که همیشه جانب مردم را گرفته و به این شبکه استرالیایی می‌گوید:
و مقابل حکومت بودم. این رو مردم میگن که من آزادم پیشم و شجاعم. نه، شجاعتی در من شاید نیست.
محمد رضا شجریان هفته پیش که برای اجرای کنسرتش به استرالیا رفته بود در مصاحبه دیگر در مورد ارتباطش با مردم گفته بود:
آنچه که در درون من هست مربوط به محیطم و جامعه که درش زندگی میکنم.
محمد رضا شجریان با همراهی گروه شهناز به سرپرستی مجید درخشانی بعد از تور استرالیا برای اجرای چند کنسرت دیگر به آمریکا می رود.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار.
هر جا که هستید با شما هستیم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
یک گفتگو در ادامه مجله نیمه شب. سیمین بهبهانی، شاعر معاصر ایران، همچنان از طرف دولت جمهوری اسلامی ممنوع الخروج هست و گذرنامش ضبط شده. این نخستین بار هست که چنین محدودیتی شامل حال یکی از معروفترین شاعران ایران هم شده. خانم بهبهانی در گفتگویی با نادره صدیقی، همکارم در آمریکا، در پاسخ به چگونگی ممنوع الخروج شدن خودش میگوید:
من از همون وقتی که برای 8 مارس قرار بود برم به پاریس برای شرکت در اون انجمن حمایت از زنان که از طرف شهردار دعوت شده بودم، از همون موقع پاسپورت من رو گرفتن در فرودگاه و من در واقع به من گفتن که ممنوع الخروج هستم و من هم دیگر مراجعه نکردم برای گرفتن پاسپورتم، چون یه مقداری مریض بودم، یه مقداری در تهران نبودم و همینطور فکر کردم که خب اگر به این آسونی میتونن پاسپورت آدم بگیرن بگیرن دیگه. اگر میرم از مملکتم بیرون و واقعا برای تفریح که نمیرم، برای خیر مردمم میرم، پس وقتی که نمیخوان نمیرم.
خانم بهبهانی، آیا دلیلی ذکر کردن موقعی که گذرنامه شما رو گرفتن و ممنوع الخروج شدین، دلیل خاصی ارائه دادن به شما یا نه؟
خیر، به هیچ وجه. فقط یک به اصطلاح افسری آمد جلو و من نمیدونم که حالا چه درجه داشت یا متعلق به کجا بود، نمیدونم، گفت گذرنامه. من فکر کردم که مخواد گذرنامه من بهش رسیدگی کنه، ببینه ایبی کم و کسری نداشته باشه. با کمال کلوس نیت دادم به دستش، بدون اینکه حرفی بزنه گذاشت در جیبش و گفت شما ممنوع الخروج هستید و رفت. همین. و به من یک رسیدی دادن که پشت اون مهر دادگاه انقلاب هست و آدرس هم دادن که من یک جای مراجعه بکنم. من هنوز فرصت، حقیقتش اینه که دل چرکین هستم و از هموطنانم واقعا گله دارم که چرا اینجور با آدم رفتار میشه. هموطنانی که مسئول اداره مملکت هستن، از اونها گله من هستم، وگرنه مردم عادی و مردمی که خدمتهای عادی میکنن، معلم هستن، کارمند اداره هستن، نمیدونم تو خیابون میبینن من، اونقدر محبت میکنن که من اصلا شرمنده میشم، اشک من رو در میارن. ولی خب متاسفانه گردانندگان امور نمیدونن که چطوری باید رفتار کرد، با همه همینطور رفتار خشن دارن.
اخیراً یکی از آخرین سروده های شما در حداقل خارج از کشور دست به دست میگرده که گویا این سروده شما در رابطه با همین مسئله ایست که براتون پیش اومده.
بله، یه چهری هست با این مسئله که هرچند دخمه را بسیار خاموش و کور میبینم، در انتهای دالانش یک نقطه نور میبینم. این یک شعری هست که اینطوره، بعد آخرش میگه: گر قول در شگفت از من، پاس گذر گرفت از من، با چشم دل عزیزان را از راه دور میبینم. یک شعر دیگه هم داشتم که باز شنیدم که اون هم روی تمام سایت ها رفته و اون رو برای آقای دکتر سجدین الهی فرستادم که در کیهان لندن چاپ خواهد شد، مربوط به 5 تنی است که اعدام شدند و واقعا این دیگه روی من خیلی تاثیر بد گذاشته بود، طوری که هنوز به حال خوشی بر نگشتم و هنوز خودم رو پیدا نکردم.
خانم بهبهانی، میتونم خواهش کنم که این آخرین سروده رو برای شنوندگان رادیو فردا بخونید؟
معمولا میدونید من شعرهای آخرینم رو خیلی دوست دارم، اونایی که تازه تر هستن، و من سعی میکنم که بلکه بتوانم این شعر را بخونم برای شما. اسم این هست: بگو چگونه بنویسم، بگو چگونه بنویسم، یکی نه 5 تن بودن، نه 5 بلکه 50 به خاطرات من بودن. بگو چگونه بنویسم که دار از درخت آمد، درخت آن درختانی که خود تبرشکن بودم. بگو چگونه بنویسم که چوب دارها روزی فشرده پای آزادی به ساحت چمن بودم. نسیم در درختستان، نسیم در درختستان به شاخه ها چومی پیوست، پیام هاش دست افشان به سوی مرد و زن بودند. کنون سران به هر داری شکست گردنی دارند، کنون سران به هر داری شکست گردنی دارند، چه روز و روزگارانی یلان تهمتن بودند. چه پای در هوا مانده، چه لال و بی صدا مانده، چه پای در هوا مانده، چه لال و بی صدا مانده، چه خاموشند این سرها که صد زبان سخن بودند، چه خاموشند این سرها که صد زبان سخن بودند. مگر ببارد از ابری بر این جنازه ها اشکی، که مادران جدا مانده ز پارهای تن بودن. ز داوران بی ایمان چه جای شکوه ام، کینان نه خصم ظلم و ظلمت ها که خصم ظلمنن بودند، که خصم ظلمنن بودند.
سیمین بهبهانی بود، شاعر معاصر ایران که همچنان از طرف دولت جمهوری اسلامی ممنوع الخروج هست. خانم بهبهانی در مورد ممنوع الخروجی خودش با نادر صدقی از رادیو فردا صحبت میکرد و همینطور در مورد اعدام‌های اخیر در ایران واکنش نشون میداد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
به افغانستان بریم. کشتزارهای خشخاش در افغانستان رو آفت تازه‌ای مورد حمله قرار داده. این آفت در جنوب افغانستان بخش بزرگی از کشتزارها رو از بین برده. بیشتر بشنویم از برشنا نظری، گزارشگر رادیو فردا در کابل.
برای اولین بار در افغانستان انتشار یک آفت طبیعی بخش اعظم کشتزارهای خشخاش را از بین برده و کاهش چشمگیر را در کشتزارهای خشخاش این کشور به وجود آورده است. مقامات دولتی افغان میگویند که این آفت به شکل یک مگس ناشناخته به ویژه در جنوب افغانستان بالای کشتزارهای خشخاش حمله کرده و این کشتزارها را تا حد زیاد در برخی از روستاها از بین برده است. ژنرال داوود داوود، معاون وزارت کشور افغانستان در کابل، به خبرنگاران گفت که این آفت بیشتر در 5 استان ناامن افغانستان انتشار یافته است.
در 5 ولایتی که بیش از 98% تریاک افغانستان در اونجا تولید میشه، ولایت ناامن، اونجا یک آفت طبیعی تمام مزارع را در نابود کرده. در بعضی ساحات که حیاتای ما نمونه برداری کردیم، به لابراتوار روان کردیم، در بعضی ساحات تا 70% حاصلات تریاک متضرر ساخته و از بین برده.
این در حال است که قبلا مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان با انتشار گزارش تازه از کاهش 25% کشتزارهای خشخاش در این کشور خبر دادند. استان هلمند در جنوب افغانستان که مرز مشترک با جمهوری اسلامی پاکستان دارد، بزرگترین مرکز تولید مواد مخدر در منطقه شناخته می شود. سالانه هزاران کیلوگرم مواد مخدر از این استان به ایران و سایر کشورهای منطقه و از آنجا به بازارهای بین المللی قاچاق می شود. دولت افغانستان به همکاری جامعه بین المللی در این کشور با مصرف صدها میلیون دلار آمریکایی تلاش دارد تا میزان کشت خشخاش و تولید مواد مخدر را کاهش بدهد، اما این تلاش ها بسیاری اوقات با مقاومت کشتکاران و قاچاقبران مواد مخدر روبرو می شود. مقامات افغان می گویند که از آغاز نوروز امسال بیشتر از 200 قاچاقبر مواد مخدر را بازداشت کردند و این تلاش ها با قوت ادامه می یابد. برشنا نظری، کابل، برای رادیو فردا.
بعد از این گزارشی که در مورد آفت جدید در مزارع کشتزار در افغانستان شنیدید، تا چند ثانیه دیگه وارد بخش دوم مجله نیمه شب میشیم، بخشی که به هر حال مثل همیشه مروری خواهیم داشت بر خبرها و بعد از اون هم به هفته نامه رادیو فردا در مورد مسائل زنان ایران میرسیم. جای نرید، با ما باشید تا چند ثانیه دیگر که خبرهای این ساعت رادیو فردا ارائه میشه.
رادیو فردا گوش میکنید. تا چند دقیقه دیگه مجله زنان رادیو فردا پخش میشه، مجله صدای دیگر که این بار در مورد شیرین علمهولی خواهد بود. ولی قبل از اون بشنویم آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا رو با حسن جعفری.
با سلام مجدد. رجب طیب اردوغان امشب به تهران میرود. نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد سفرش با آذربایجان را به تعویق انداخته تا بتواند در گفتگوهای هسته‌ای تهران شرکت کند. به گزارش خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی، سفر رجب طیب اردوغان به آذربایجان قرار بود روز دوشنبه انجام شود. نخست وزیر ترکیه روز جمعه گفته بود بعید است که همزمان با رئیس جمهوری برزیل در تهران حضور داشته باشد، چرا که ایران تلاشی برای حل مسئله اتمی از خود نشان نمی‌دهد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه در کاخ الیزه از کلوتید رئیس، آموزگار جوان فرانسوی که به تازگی اجازه یافت از ایران خارج شود، استقبال کرد. آقای سارکوزی در دیدار با خانم رئیس و خانواده‌اش از رهبران برزیل، سنگال و سوریه به خاطر نقش فعالشان در آزادی او تشکر کرد. خانم رئیس نیز در این دیدار از حمایت‌های رئیس جمهوری فرانسه قدردانی کرد و به خبرنگاران گفت همچنان در فکر ایرانیان است. 175 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از او خواستند با کسانی که سران فتنه خوانده‌اند هرچه سریع‌تر برخورد شود. حسن غفوری فرد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه روز یکشنبه نامه‌ای را قرائت کرد که 175 نماینده خطاب آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشته بودند در شرایطی که درخواست‌ها برای محاکمه سران فتنه به تعویق انداخته می‌شود، چرا در نقطه مقابل مسئولان روزنامه‌های انقلابی به دادگاه کشانده می‌شوند. اشاره نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حضور حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در دادگاه مطبوعات بوده است. به گفته محمد مصطفی وکیل مدافع شادی صدر و محبوبه عباس خلیزاده، این دو فعال حقوق زنان به اتهام شرکت در تجمع اعتراضی 3 سال پیش غیاباً به زندان و شلاق محکوم شدند. آقای مصطفی به خبرگزاری ایلنا گفته است که حکم دادگاه روز یکشنبه به او ابلاغ شده و بر مبنای آن شادی صدر به 6 سال زندان و 74 ضربه شلاق و محبوبه عباس خلیزاده به 2.5 سال زندان و 30 ضربه شلاق محکوم شدند. این دو فعال حقوق زنان در حال حاضر در خارج از ایران به سر می‌برند. در پی افزایش خشونت‌ها در بانکوک، ارتش تایلند اعلام کرد مقررات منع آمده شد را در بخشی از پایتخت به اجرا می‌گذارد. اعلام خبر حکومت نظامی در حالی است که خشونت‌های چند روز اخیر در بانکوک دست کم 25 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشته است. مخالفان قرمزپوش که دولت فعلی را فاقد مشروعیت می‌دانند و خواهان برگزاری انتخابات زودرس هستند، از 2 ماه پیش در مرکز بانکوک چادر زدند. مقام‌های تایلند روز دوشنبه را به عنوان ضرب العجلی برای تخلیه ناحیه تجاری پایتخت تعیین کردند. به گفته مقام‌های کمیسیون مستقل انتخاباتی عراق، بازشماری صندوق‌های رأی در بغداد نتایج اولیه را تایید می‌کند. سعد الراوی، یکی از 9 عضو کمیسیون مستقل انتخاباتی عراق، روز یکشنبه گفت که بازشماری آرا تغییری در 68 کرسی منطقه انتخاباتی بغداد ایجاد نمی‌کند. و اکبر هاشمی رفسنجانی در پیامی به مناسبت روز جهانی ارتباطات از سانسور اخبار و جعل حقایق در ایران انتقاد کرد و خواستار ایجاد فضای باز رسانه‌ای شد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیام خود با بیان اینکه ما همیشه پشت ابر نمی‌ماند یادآور شده است به جای تلاش بیهوده برای توقیف مطبوعات، بهتر است که عملکردها با معیارهای انسانی تطبیق یابد. بر اساس تازه‌ترین گزارش خانه آزادی که اوایل اردیبهشت ماه منتشر شد، رتبه ایران در زمینه آزادی رسانه‌ای 187 اعلام شد که تنها از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، کره شمالی و برمه وضعیتی بهتر داشته است.
حسن جعفری بود و خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدیم و میرسیم به هفته نامه رادیو فردا ویژه بررسی مسائل زنان. در این برنامه در کنار بررسی انحلال گروه فرنگی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، روایت پرونده شیرین علمهولی، زندانی سیاسی کرد ایرانی در اوین رو که سحرگاه روز یکشنبه گذشته اعدام شد، از زبان آشنایان و همبندهاش میشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان،
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید.
من فهیمه خضر حیدری
و من رویا کریمی مجد
25 دقیقه آینده را با شما خواهیم بود
تا نگاهی داشته باشیم بر آنچه در هفته گذشته بر زنان ایرانی گذشت.
شیرین علم‌هویی متولد 1360 در روستای دیمقشلاق در نزدیکی‌های ماکو پس از 2 سال حبس در زندان اوین تهران به اعدام محکوم شد.
شیرین علم‌هویی یک هفته پیش 19 مردیبهشت 1389 بدون اطلاع خانواده و وکلایش در کنار 4 فعال کرد دیگر در زندان اوین به دار آویخته شد. دادستانی تهران در اطلاعیه اتهام شیرین علم‌هویی رو بمب‌گذاری در پارکینگ قرارگاه سپاه در غرب تهران و انفجار آن در 6 خرداد 87 عنوان کرد.
پیش از این اما 2 نامه منتشر کرده بود و اتهامات علیه خودش رو رد کرده بود و گفته بود که 25 روز اول دوره بازداشتش رو در مکانی نامعلوم سپری کرده و در دوران بازداشت تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی بوده. همینطور 6 ماه از دوره بازداشت خودش رو در بند 209 وزارت اطلاعات گذرانده بود و بعد از اون به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود.
28 آذر سال 88 شیرین علم‌هویی رو شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام خروج غیرقانونی از مرز به تحمل 2 سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه از طریق ارتباط با گروه پژاک به اعدام محکوم کرد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران فقط 2 روز پیش از اعدام اعلام کرده بود که وضعیت سلامتی او و تعداد دیگر از زنان زندانی در بند زنان زندان اوین خطرناکه. اما پیش از اون که این بیانیه‌ها مورد توجه قرار بگیره، شیرین علم‌هویی اعدام شد.
مهدی گلرو فعال مدافع حقوق زنان که او هم یکی از زندانیان این روزهای اوین هست و از همبندی‌های شیرین علم‌هویی بوده، در مورد آخرین شب زندگی شیرین علم‌هویی نامه‌ای منتشر کرده. مهدی گلرو نوشته:
تلفن بند نسوان از عصر شنبه قطع بود. وقتی 10 دقیقه قبل از خاموشی در ساعت 9:50 به بهانه اشتباه گرفتن نام پدر شیرین رو بردن، حتی لحظه ای هم به ذهنمون نیومد که شاید دیگه دیداری در پی این جدایی نباشه. اشتیاق شیرین به زندگی و پیشرفت و تلاش اون در مطالعه شبیه کسی بود که تنها چند روز از بازداشتش گذشته و به زودی هم آزاد خواهد شد. ای وای که چه شبی گذشت. آوار صبح 1 شنبه بر دوش ما سنگینی می کرد که دیگه اطمینان یافته بودیم دست قساوت بار دیگه مبارزی، اون هم شیرزنی از خطه کردستان رو به طناب دار سپرد. از اخبار ساعت 14 شنیدیم که طناب دار برگردن شیرین بوسه زده و باورمون شد که بله دیگه شیرین باز نخواهد گشت و ما که تنها در خاطرات و تاریخ شفاهی حس از دست دادن دوستی رو شنیده بودیم، با تک تک سلول هامون تلخی از دست دادن شیرینمون رو حس کردیم. حالا 4 روز از اون فاجعه میگذره و شالی سیاه به رنگ روزهایمون بر تختش نشان عزایمون هست.
بعد از اعدام شیرین علم‌هویی نیروهای انتظامی در ماکو خانه او را محاصره کردند و امکان هر گونه تماسی با اعضای نزدیک خانواده او قطع شد و حالا که حدود 1 هفته از اعدامش می‌گذره هنوز جسد او را به خانواده‌اش تحویل ندادند.
در گفتگو با شیلا علم‌هویی عمه شیرین از اون پرسیدم شیرین کی و به چه اتهامی بازداشت شد.
خانم شیرین علم‌هویی در سال 2008 توسط سپاه پاسداران در یکی از خیابان‌های تهران با لباس مدنی دستگیر شد. قبلا یه مبارز سیاسی بود و تو بعد از دستگیری و بدون هیچ کسی ازش خبری داشته باشه به زندان اوین منتقل کرده بودند. خانم شیرین علم‌هویی در مدت 22 روزی که در دست سپاه پاسداران در جای نامعلوم بود زیر شکنجه شدید جسمی و روانی قرار گرفته بود. دست اعصاب غذا زده بود، اعصاب خوش. بالاخره بعد از 22 روز خانم شیرین علم‌هویی را به زندان اوین منتقل میکنن. حتی اون موقع هم حالشون قد وخیمه که مسئولین زندان اوین تازه به پذیرفتن این نمیشن.
چون چه مدتی در بند 209 زندانی بودن؟
تقصیر روی زندان اوین بودن. بعد از 6 ماه که بازجویشون داشته شده بود بعد از 6 ماه به بند عمومی نسان زنان منتقل شده بود.
آیا در این مدت در جلسه دادگاهیشون اعضای خانواده تونستن حضور داشته باشن؟
نه حضور خانواده، حتی بدون تکلیف کردن دو سال، بدون وسیل، بدون هیچ کسی ازش خبری داشته باشه، زیر شکنجه جمهوری اسلامی ایران بود بدون که تکلیفش روشن بشه.
آیا در دادگاهیشون به اتهامی که علیه ایشون مطرح شده بود و اون بمب‌گذاری در اتومبیل‌های سپاه پاسداران بود اعتراف کردن، پذیرفتن این اتهام رو؟
هیچ جرمی رو ثابت نشده بود. بعد از 22 روز که خانم علم‌پوری هیچ چیز اعتراف نمی‌کنه، هیچی نمیگه، خانم علم‌پوری رو می‌برن به بهداری، دکتر می‌دارن، میگفت وقتی که مرا بردن بهداری روی تخت خوابوندن، دکتر به من آمپول تزریق و هر چیزی هم که خواستم به خواست اونها من جوابشون دادم، چون که آمپول بهش تزریق کرده بودن. بعد هیچ جرمی روی خانم علم‌پوری ثابت نشده بود تا حکمش اعدام باشه. بعد از 2 سال شعبه 15 انقلاب تهران در دادگاه به ریاست قاضی صلواتی خانم شیرین علم‌پوری را به اعدام محکوم کرد و بدون که دادپرونده خانم شیرین علم‌پوری به دیوان عالی بره که اونجا قرار بدن که آیا جرم این خانم اعدام است یا نه، خانم شیرین علم‌پوری را به در آویختن. یعنی حتی جمهوری اسلامی ایران احترام برای قانون خودش میگذاره. جرمی که بر روی خانم شیرین علم‌پوری ثابت شده بود ضرر خیر قانونی از مرگ بود، اون هم جرمش 2 سال زندانی بود یا تبعید بود نه اعدام.
خانم علم‌پوری زمانی که بازداشت شد چند سالش بود؟
سال 2008 26 سالش بود
و ازدواج نکرده بودن. اینطوری که ایشون در نامه‌ای که از زندان اوین نوشتن گفتن که تا اون زمان فارسی بلد نبودند، در صورتی که شما عمه ایشون هستید و به راحتی فارسی رو صحبت می‌کنید، چطور امکان داره که در خانواده شما ایشون اصلا حتی یک کلمه فارسی بلد نباشن؟
در روستای دیمشلاق در خانواده پربیعت و فقیر به دنیا اومد، چون که امکان نداشت تحصیل کنه. مدرسه‌ای که می‌خواست بهش بره از روستا 2 ساعت دور بود و خانم علم‌پوری نتونست تحصیل کنه و وقتی هم بازداشت میشه قادر به حرف زدن به زبان فارسی نبوده. این حقیقت داره خانم علم‌پوری اصلا یک کلمه هم زبان فارسی بلد نبوده. بازجوها با زبان فارسی رو محکم کردن، برایشون خربنده ساختن و بعد که خانم علم‌پوری در زندان بند عمومی زنانه در اونجا زبان فارسی از دوستانش یاد می‌گیره، حتی روزی که برده بودن ساعت 9:50 دقیقه که میبرن برای اعدام که هیچ خبری ازش نداره که میبرن اعدامش میکنن، در آن زنان میگن خانم علم‌پوری شما اسم پدر تو اشتباه گفتی بیا بیرون. میبرن خانم علم‌پوری اون موقع مشغول درس خوندن بوده که فرداش امتحان ریاضی داره.
بعد از فوت ایشون برگشون رو چطوری به مادرشون خبر دادین؟
برادرش حتی که من بهش تلفن کردم خبر نداشت. وقتی که رفتی دم دره عزیز زندان عزیز تا خبری بشنوی که آیا درسته یا درست نیست، اونجا میبینه که یه دقیقه آرزو کردن اسمی خانمی شیرین علم‌پوری و 4 تا برادرهای دیگرشون که 3 تاشون کرد بودن یکم فعال سیاسی فارس بود اونجا نوشته شده. تا بعد از اونم که اینجا مونده مسئولین هیچ جوابی بهش ندادن که آیا اینها را اعدام کردن، به جایی بردن، هستن، نیستن، هیچ خبری از ایشون نداشتیم. بعد که این خبر مسئولین دسایرهای شخصی خانم شیرین علم‌پوری را به برادرش تحویل داده بودند، یکی از همبستگان شیرین علم‌پوری به برادرش گفته بود برید خانم پزشکی بهشت زهرا، اونجا میتونی یه خبری به دست بیاری، یه آگاهی به دست بیاری. اونا که اینجا رفته بودن بعدن به خانم پزشکی بهشت زهرا هم به اونا گفته بودن برید خانم پزشکی کریجک. تا اون موقع مادرش هم خبر نداشت. من که از اینجا تلفن بهش کردم دیدم مادرش میمون داشت، میمونهاشون همسایهشون بودن، احوال پرسی کردن، داشت میخندی، خودش هم مریض بود. بعدش وقتی که حکم اعدام خانم علم‌پوری حکم اعدام درش صادر کرده بودن، اون موقع مادرش خیلی وضعش خراب بود، مریضی قلب داشت، مریض بود. بعد از اون که تلفن کردیم برای عمویش و باباش رفتن به تهران، هنوز خانم مادر خانم علم‌پوری خبر نداشت. تا روزی که سپاه پاسداران اطلاعات به خانه خانم شیرین علم‌پوری میگن، خونه رو محاصره میکنن، مادرش و خواهرش را دستگیر میکنن، به اطلاعات میبرن بازداشتشون میکنن. اونجا اطلاعات بهش میده دختر رو اعدام کردن و تعذیبش هم کردن، نباید درش مراسم عزاداری برقرار کنین. بعد از اون با ضمانت آزادش کردن و اومدن خونه، هر روز میرن خونه شو تفتیش میکنن، حتی نمیذارن مردم به خونه شون برن، حتی شبها هم باید لامهاتونشون خاموش کنین تا کسی نفهمی که شما خونه هستین یا نیستین. تا حالا هم پیکرشون ندادن. آخرین جوابی که به ایشون داده بودن که اینا مسلمان نیستن، نباید در قبرستان های مسلمان ها دفن بشن.
شیرین علم‌پوری دختری که در بامداد روز یکشنبه گذشته به همراه 4 نفر دیگر در زندان اوین به عنوان تروریست اعدام شد، برای تک تک کسانی که اون رو هرچند کوتاه در زندان ملاقات کرده بودن، نه تروریست که نمادی از عشق و مقاومت به نظر می رسید.
نلارام علی، یکی از هموندان شیرین علم‌هویی، در سوگ او نوشته:
بلند شو شیرین، خواب بد دیده ای. مثل من که آن شب دمدمای صبح خواب بد می دیدم و هی چیزی بیخ گلویم را می فشرد. بلند شو شیرین، دستت را بگذار روی گلویت، نفس بکش و ببین زنده ای. بعد مثل من که آن شب دمدمای صبح سرم را دوباره روی بالش گذاشتم، سرت را روی بالش بگذار و بخواب. بلند شو. صدای گریه ابولو از پشت در اتاق می آید و جز با دیدن تو خنده به لبهایش بر نمی گردد. بلند شو. تو که می دانی اگر باز هم گریه کند صدای بقیه در می آید. بلند شو شیرین. شقایق باز هم موهایش را دم موشی کرده و در حیات کوچک بند نسوان دنبال قدم های بزرگ تو می دود و با صدای کودکانه می گوید: عزیزم. می داند این را که می گوید می خندی و بغلش می کنی. بی انصاف دستت را خوانده و هی تکرارش می کند. بلند شو شیرین. آفتاب امروز بهاری است و جان می دهد برای ساعت ها نشستن توی حیات و هی قدم زدن در چهار وجبی حیات که دنیای این روز هاست. بلند شو شیرین. تناب را خواب دیده ای. دست و پایت در خواب بی خودی هی تکان می خورد و تو هی بیدار نمی شوی. بلند شو شیرین. وقت برای خوابیدن همیشه هست. این شب انگار تمامی ندارد. انگار تمام این یک شنبه لعنتی پر از خواب است و کابوس. شیرین بلند شو. این یک شنبه لعنتی باید تمام شود و اگر تو بیدار نشوی همیشه یک شنبه میماند. همیشه خاطره تناب میماند. کابوس میماند. اگر تو بیدار نشوی همیشه جایی در حوالی عرص زمین تمام میشود و جهان از حرکت میستد.
سوگنامه دلارام علی رو برای شیرین علم‌هویی شنیدیم.
جلوه جواهری، فعال امور زنان، یکی دیگر از هموندان شیرین علم‌هویی که از اون میپرسم کی و کجا برای اولین بار با شیرین مواجه شد.
من دقیقا پارسال روز 12 اردیبهشت بود که دستگیر شدم برای روز کارگر. بعد از 2 هفته بود که به بند عمومی منتقل شدم و همونجا بود که با شیرین آشنا شدم و حدود 4 هفته با هم بودیم.
آیا در مدت 4 هفته در یک بند هیچ وقت این احساس خشونت طلبی توی رفتارهاش توی برخوردهاش دیدی؟
به هیچ وجه. اتفاقا شیرین خیلی انسانی نگاه میکرد به همین مسائل، به خصوص به رابطه اقوام با هم دیگه و این مسئله که رابطه فارس‌ها و کردها چطور باشه، رابطه فارس‌ها و ترک‌ها و حتی ترک‌ها و کردها، به اینکه حتی تو انتخابات بعد شرکت کرد، اصلا ما دنبال یه جامعه مدنی هستیم، ما به دنبال دموکراسی هستیم. خیلی بحث شیرین روی دموکراسی بود و اینکه حقوق زنان خیلی پافشاری داشت و بحثش این بود که تبعیض توی یه مناطق خیلی بیشتره، این تبعیض باید برداشته بشه. من به هیچ وجه نه تو رفتارش نه تو عقایدش خشونت رو احساس نمی‌کردم.
همونطور هم که در خبرهای متفاوتی که منتشر شده بود اومده بود، سواد خوندن و نوشتن نداشت و در مدتی که در زندان بود تونسته بود تا کلاس 5 نسبت سواد آموزی رو بخونه. اینطوری هم که عمش میگفت در خانواده بسیار فقیری بزرگ شده بود و دختر بزرگ خانواده بود، خانواده‌ای که خب در حال دختر بزرگش نمیتونه هیچ تحصیلی بکنه. یکم توی ذهن جا نمیگیره که چطور امکان داره همچین آدمی با همچین پیشینه‌ای بخواد یک مبارزه سیاسی باشه و بخواد روی دموکراسی خواهی تاکید بکنه.
اتفاقا به نظر من مسائلی که برخی آدم‌ها با عمق وجودشون لمس می‌کنن در موردش خیلی بهتر می‌تونن نظر بدن. یعنی اینطوری نیستش که حتما باید ما درس خونده باشیم، دانشگاه رفته باشیم، بتونیم در مورد مسائلی که روزمره باشون درگیر هستیم صحبت کنیم. شیرین خیلی دانشگاهی حرف نمی‌زد در مورد این مسائل، خیلی ملموس حرف می‌زد. یعنی میدونست که چی میخواد، میدونست که دنبال یک جامعه آزاد برابره و این جامعه بد باشه که خیلی خشونتش کم باشه. به طور مثال دورانی مقایسه میکرد که دوران مرسوم به اصلاحاته، میگفت که تو دوره خاتمی بین کردها و حکومت خیلی درگیری کمتر بود، اصلا آزادی بیشتری وجود داشت، حتی رفتارها مسالمت آمیزتر بود بین دو طرف، ولی بعد مثلا تنش‌ها خیلی بیشتر شد تو دولت بعدی. منظور اینه که به هر حال اینها رو این تو منطقه‌ای که زندگی می‌کرده لمس کرده، دلیلی نداشته که براش حتما سوادی داشته باشه.
بعد روند دادگاهش چیزی تعریف کرده بود؟
بله، میگفتش که شیرین بحثی که داشتش این بودش که خب به هر حال وکیل نداشت و بعد از فشارهای خیلی زیادی که بهش اومده بود دادگاهی شده بود و تو تمام مدتی که قبل از دادگاه این نتونسته بود که دو ستایی با وکیلش صحبت کنه و بعدتر از همه این که تو دوران بازجوییش حتی متوجه دقیقاً اتهاماتی که بهش می‌زدن نبود. خودش میگفت من نمیتونستم درست فارسی حرف بزنم و واقعا هم اون موقعی هم که ما بودیم شیرین باز درست حسابی نمیتونست فارسی حرف بزنه، براش خیلی سخت بود. یعنی
حداقل کسایی که باهاش از سال گذشته بودن میگفتن که تو همین مدت یکم تمرین فارسی داشته و کمی یاد گرفته که بهتر صحبت کنه. خب با اون روندی که به هر حال فشار باشه بالا سر تو، زبان بازجوت رو نفهمی و تمام اینها، خودش یک جور در واقع روند دادگاه یا روند بازجویی بر علیه خودت میکنه.
و آیا مراحلی رو که برای برداشت کردن یک زندانی برای اجرای حکم اعدام باید طی بشه تنیدی که شده باشه؟
من متاسفانه هنوز با کسی که از داخل زندان زنگ بزنه موفق نشدم صحبت کنم. در این زمینه خیلی دوست دارم بدونم در مورد شیرین چی بوده ماجرا، و فقط نامه‌ای بوده که مهدی گلرو داده بیرون و این نامه هم نشون میده که هیچ کسی همراه شیرین نبوده. کسی که اعدام میشه معمولا زندانیایی که باهاش خیلی به هر حال صمیمی هستن و اون زندانی آشناست باشون، باید بمونن بالا سرش. یه روند این شکلی داره، به خانواده اطلاع میدن. من حتی شنیدم که شیرین خواسته که به خانوادهش زنگ بزنه و نداشتن. با صحبتی که شیرین با برادر بزرگش کرده بود گفته بود که من اعدام نمیشم، یعنی امیدوار بوده به روند اصلا دادگاه. اینطوری نبوده که فکر کنه اصلا ممکنه به این زودی اعدام بشه.
آیا هیچ وقت از مرگ میترسید؟
در واقع شیرین دختر کلا خاصی بود واقعا، یعنی به شدت درونگرا بود، هیچ وقت در مورد احساسات شخصی خودش در مورد خودش نمیگفت و بیشتر در واقع برای دیگران بود که نگران بود.
و در مورد آینده چی؟
خیلی امیدوار بود. شیرین به شدت درس میخوند، به داستان نویسی خیلی علاقه داشت، با اینکه براش فارسی خیلی سخت بود. یادم داستانهای محبوب من علی اشرف درویشیان رو میخوند و تشویق میشد که داستانهای محلی خودشون رو بنویسه. و حتی یکی از این داستانها توی نشریه آوای اوین منتشر شد که بعدا ما تو سایت تحقیق برای بربریان منتشر کردیم. در مورد خودسوزی یک خالش بود و خیلی دوستش داشت، به همین دلیل به آینده خیلی امید داشت. اصلا همیشه امیدوار بود که میاد بیرون و قراره که به هر حال توی یه دنیای بهتری کار کنه و فعالیت کنه، این دنیا رو بسازه. این امید رو همیشه من می‌دیدم توش.
اونطوری که هموندان شیرین میگن، اون در زندان خواندن و نوشتن را آموخت، آغاز به نوشتن کرد. یکی از داستان‌باره‌های شیرین که برگرفته از زندگی واقعی خاله او در کردستان بود، در وبسایت تغییر برای برابری منتشر شد.
شیرین علم‌هویی داستانی نوشته به نام کچاو جوان شوتی که در زبان کردی یعنی دختر جوان سوخت.
دختر میخواست با کسی که دوستش میداشت ازدواج کند. دختر میخواست با کسی که دوست میداشتش زندگی کند. یخ زده بودم. خاطرات به سرم هجوم میآوردند. خاطراتی گرانبها که نمیخواستم یک لحظه اش را حتی از یاد ببرم و حالا این خاطرات به یک بار چه سیاه و تلخ مینمود. روزی که کبرا فرار کرد همه به او پشت کردند. قبیله نام او را از فهرست اسامی زندگانش خط زد. برادران و خواهران کبرا نمیخواستند با کسی که دوست میداشت ازدواج کند. باید دل به کس دیگری میداد که آنها میخواستند. پسر به خواستگاری آمد، پسری که کبرا میخواست. خانواده او را پس زدند. کبرا میبایست با کسی که آنها میخواستند میرفت. پسر به بیرون پرتاب شد و دختر جوان سوخت. بعد از فرار آنها دعواها شروع شد. رسم بود در قبیله‌ای که نام کبرا خط خورده بود، همچون مردگانی که به گور سپرده بودند، خانواده پسر فراری به دختر گریزپای پولی بدهند. 3,000,000 تومان شد بهای کبرا. سالها بعد او را دیدم. دختر جوان شکسته بود و تکیده. 3 بچه ثمره زندگی چند سال او بود در فراموشی. به من نگاه کرد. دیگر همو دوست نداریم. مادر شوهرم آزارم می دهد. می گوید اگر خوب بودی فراموشت نمی کردند. کاش مرده بودم. با عشق آمدم و حالا این شد زندگی من. راه برگشتی نبود. قبیله او را فراموش می کرد. فراموش شده بود. کبرا اگر برداخا. سوختم. سالها بی خبری و حالا از آن سوی دیوارهای این بند می شنوم که دختر سوخت. خاطرات بر سرم هجوم می آورند. به کودکی من پرتاب می شوم. زمانی که بی آتش و در انتظار آتش زندگی می کردیم. پسر ازدواج کرد پیش از آن که 7 سرآید. عاشقی یعنی چه؟ گویی هیچ عشقی در میانه نبود و تنها آتش گواه زندگی سوخته. عشق یعنی چه؟
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
خبر کوتاه بود. گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی منحل شد. این دانشکده از سال آینده در این رشته دانشجو نمیگیرد. ایزن مطالعات زنان این دانشکده.
رشته مطالعات زنان در سال 1378 با پیشنهاد مؤسسه مطالعات زنان مطرح شد و در شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم هم به تصویب رسید. سه گرایش زن در تاریخ، زن در اسلام و زن در خانواده از همون اول برای این رشته در نظر گرفته شده بودند، اما به تدریج لیست درس‌های مصوبی که ارتباط نزدیکی با آنچه که در کشورهای دیگه تدریس می‌شد داشت تغییر کرد و این البته تنها آغاز تغییرات بود.
در ابتدا دانشگاه الزهرا، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علامه طباطبایی در این رشته دانشجو می‌گرفتند که از سال سوم دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد هم به اونها پیوستند.
با وجود اینکه در کشورهای جهان سوم و کشورهای اسلامی مثل مصر، ترکیه، مالزی، اندونزی، تایلند و سریلانکا هم این رشته وجود داره، اما به نظر میرسه کم کم مقدمات برچیده شدن این رشته در ایران فراهم شده.
در گفتگو با نسرین افضلی، کارشناس ارشد مطالعات زنان در ایران، از اون خواستم تا برای ما توضیح بده که چه شد که رشته مطالعات زنان از لیست رشته‌های تحصیلی دانشگاه علامه طباطبایی حذف شد.
این ادامه روند 5 ساله‌ای که شروع شده، یعنی دقیقاً از همون سال اولی که آقای احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری رسیدن، تقریبا کلنگ این پروژه زده شد و اینکه به حال یا ماهیتش تغییر کنه یا کلاً از بین بره. تغییر ماهیتش به این صورت بوده که این رشته در حوزه‌های علمیه تدریس و تحصیل بشه، یعنی مدرسش هم اونجا در واقع آموزش ببینن. نابودیش هم خب از این طرف مثل می‌بینیم که دانشگاهی که در واقع محل این رشته بوده و دانشگاه علوم اجتماعی بوده، چون به هر حال علوم اجتماعی نمی‌تونن دیدگاه‌های ایدئولوژیک یا مذهبی رو وارد خودش بکنه، بهتر دیدن که کلا این رشته رو بردارن. ابتداش رئیس مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران برکنار شد، بعد از اون استادای این رشته جابجا شدن و استادای با دیدگاه ایدئولوژیک جایگزینشون شدن و سیلابس درس‌ها عوض شد. حالا می‌بینیم که کل رشته برداشته شد و دیگه خیال آقایون راحت شد.
خانم افضلی، با توجه به اینکه فکر نمی‌کنم این رشته رشته دیرپایی باشه در دانشگاه‌های ایران، دلیل این شیوه برخورد حذفی با این رشته چی بوده؟
بله، این رشته با اینکه دیرپا نیست و تقریبا 7 تا 10 نیستش که تدریس می‌شد تو دانشگاه ما، ولی خیلی متقاضیان زیادی داشت، افرادی که واقعا مشتاقانه جزء مردود اشتهای علوم انسانی بودش که افراد با دل و جون و خیلی انگیزه زیادی واردش می‌شدن. من چند سالی که خودم این رشته تحصیل می‌کردم، چه در دانشگاه خودم چه در دانشگاه دیگه که با دانشجوها ارتباط داشتم، می‌دیدم که واقعا همه خیلی علاقه‌مند بودن به مباحثی که تو این زمینه اداره می‌شد، در مورد جنسیت، توسعه روانشناسی جنسیت، بحثی که در مورد حقوق زنان مطرح می‌شد. شاید به این نتیجه رسیدن که جزء پرورش و تقویت نگرش فمینیستی و برابری خواهی نتیجه دیگه‌ای نداره، که خب کاملا متضاد با سیاست‌های رسمی دولت جدید به خصوص دیدگاه ایدئولوژی که حاکم بر کشور هستش، ترجیح می‌دن که کلا رشته برداشته بشه.
و در صورت حذف این رشته درسی، فکر می‌کنید علاقه‌مندان به رشته مطالعات زنان چه راه دیگری رو پیش رو خواهند داشت برای ادامه تحصیل در این رشته؟
متأسفانه راه جایگزین زیادی وجود نداره، ولی بحثش هست. بعضی از استادای قدیمی جامعه شناسی ایران که موقع انقلاب یا حالا سالهای بعد از ایران خارج شدن، در دانشگاه دیگه جامعه شناسی یا مطالعات زنان تدریس میکنن، بتونن رشته رو به صورت مجازی و از طریق اینترنت آموزش بدن. این مطالب همه به زبان فارسی باشه و استادا با طریق اینترنت با دانشجو در ارتباط باشن. خیلی ایده خوبی هست و من فکر میکنم که با حذف این رشته در ایران حتما اونا انگیزشون بیشتر میشه که زودتر این کار رو انجام بدن.
خانم افضلی، با توجه به این که در طی سالهای گذشته حدود بیش از 200 نفر در این رشته تحصیلی فارغ التحصیل شدند در مقطع فوق لیسانس، فکر میکنید آیا آموزش و تربیت چنین حجم کوچکی از زنان و مردان در رشته مطالعات زنان میتونسته اساساً روی جنبش زنان در ایران تاثیر بگذاره؟
این خیلی سخته بشه گفت که مطالعات زنان رو جنبش زنان تاثیر بذاره، جنبش زنان به دانشجوی مطالعات زنان، چون عده زیادی بودن که قبل از تاسیس این رشته، قبل از ورود این رشته در جنبش زنان فعال بودن و بعد وارد این رشته شدن، و خب بعضی هم بودن که وارد این رشته شدن و بعد با گروه‌های زنان و جنبش زنان آشنا شدن. یعنی دوتایشون رو هم تاثیر گذاشتن و تاثیر مثبت گذاشتن، ولی خب واقعا نمیشه انکار کردش که این تعامل دوستی خیلی به نفع جنبش زنان بوده، به نفع حقوق زنان در ایران بوده. زنان از این فرصت دانشگاهی، از این افزایش اطلاعات تئوریک زنان استفاده کردن برای اینکه مطالبات زنان و خواسته‌هاشون رو به طرف علمی از طریق تحقیق و پژوهش نشون بدن و ثابت کنن. به فرض در مورد حق طلاق، در مورد برداشت زنان که پایان‌نامه خودم بوده، خب ما از این فرصت استفاده کردیم، به جایی که در حالت عادی جنبش زنان دسترسی ندارن، ارگان‌ها، اطلاعات، اینا دسترسی پیدا می‌کنیم و با مصاحبه‌ای که با افراد مختلف می‌کردیم می‌تونستیم نشون بدیم که نظر ما در مورد این که تبعیض در حق زنان صورت می‌گیره یا نگاه جنسیتی وجود داره، بر طبق این تحقیقات که انجام دادیم و آکادمیک هست و همه نمره خیلی بالایی هم می‌گرفتن افرادی که تو این زمینه تحقیق می‌کردن، این نشون می‌داد که به هر حال ما حرف مهملی نمی‌زنیم و کاملا داریم بر اساس تحقیقات این صحبت‌ها رو انجام می‌دیم. به هر حال گفتن یه سری حرفای تئوریک به تنهایی شاید انقدر تاثیرگذار نبودش که ما اینا رو در عرصه آکادمیک تونستیم نشون بدیم.
بار دیگر به پایان صدایی دیگر رسیدیم.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر،
پاینده باشید و شاد باشید.
با به پایان رسیدن برنامه صدای دیگر، مجله نیمه شب رادیو فردا هم به اتمام میرسه. آزاده اسدی هستم، در این یک ساعت با شما بودم و تا مجله دیگه باید باتون خداحافظی کنم. اما جای نرید که تا 20 ثانیه دیگه حسن جعفری تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا رو ارائه میکنه. خدا نگهدار.